الله رو بخوام بزنن، بنیه تهاجم محور مقاومت رو بزنن، بخوام پشتوانه مردمیمون رو بزنن. این کاری هستش که لزوم راه اندازی یک شبکه ارتباطی برای محور مقاومت یا کشورهای جنوب غرب آسیا رو که خب عمدتا مسلمان هستن رو بیشتر میکنه. خب ما توقع نداریم سازمان مللی باشه یا یک شکلی بر این قضیه نظارت بکنه که انقدر یک سوسازی بکنن تو جریان و رساندن اخبار و آسیب بزنن. ما پیرو فرمایش مقام معظم رهبری اینو نباید از یاد ببریم. دشمن محور مقاومت یک دشمن قوی و قد داره. نکته ای که آقای دکتر ودایی فرمودن، 10 سال برنامه ریخته فقط مال پیجر، بعد 10 سال اون ضربه آزاردهنده رو زد.
ممکنه از شما برنامه های دیگه ای هم از این دست داشته باشه؟
قطعا اصلا نداشته باشه که، هیچی دیگه باید داره اصلا نمیشه نداشته باشه. یه کسی که یک بنگاه کوچیک داره، یه فضایی با 10 تا کارمند در حال حاضر، حداقل 100 تا اگه نگیم چند هزار تا سناریویی که مشخص و بارز روی میزون، 100 تا اولویت قطعی داره. متقابلا ایران و سایر کشورهای منطقه هم این رو داره. در رابطه با بحث این دشمن قوی و قدردار، خب برنامه ریزی هایی که باید بشم، همونجور که رهبر ایران به دقت و واقعا روشنبینی ابراز داشتنیشون که ما یک نبرد و جنگ چند سطحی رو داریم. این جنگ چند سطحی یعنی دشمن از بحث قدرت سخت که اولیش بود که میبینیم خب تجهیزات به روز و از فرانسه و انگلیس و همه میگیره، کمک اطلاعاتی هم که همه میگیره، یه سری هم که میگن نمیدیم به خاطر افکار عمومیشون، مثلا توی فرزند کانادایی یا یه کشوری، یکی از این کشورها میگه آقا نمیدیم، پشت کار که میدونیم داره میده، مثل ترکیه که میاد میگه که اینا اسرائیل باید محو بشه از زمین، خیلی کشور بدیه فلان بیسار، خدا اینو نابودش کنه. خب بعد میبینیم که خودش نیروهای نظامیش دارن اونجا میجنگن برای اسرائیل.
بله دیدیم.
آره. خب توی این شرایط ما باید توی نبرد چند سطحی، ما باید نبرد چند سطحی داشته باشیم، یعنی باید قدرت سختمون باشه که خب به کمک اندیشمندان و جوانان نخبه و دانشگاهی این سرزمین ها مهیا شده. در بعد قدرت نرم و قدرت هوشمند، جریان مقاومت داره پیشرفت هایی رو میکنه. یک نمونش که واضحه برای همه، الان میبینید که رژیم قاسب برای مناطق جنگی اصلا مسئولیت خبرنگاران رو نداره. من حالا آمار دقیق دستم نیست، شما شاید بهتر بدونید، خیلی زیاد خبرنگار به شهادت رسیدن.
174 خبرنگار خیلی نامار بود.
174 تا. اینا 174 تا اینن که با لباس و همه چی مشخص خبرگزاری علالمتون فلان و بهمون اینا. بجز این چقدر ببینید حساسیت است روی این که فیلم برداری مردم نشه. الان خبرنگاری جوری شده که با کمک تکنولوژی، حالا کار نداریم جاسوسی هم میکنن باهاش، ولی با همین موبایل ها مردم غزه، مردم لبنان رسانه شدن خودشون. و این بله. یکی از سطوح قدرته که توی بعد قدرت نرم و قدرت هوشمند داره به نفع محور مقاومت خودنمایی میکنه.
بسیار عالی. متشکرم از شما آقای دکتر نقیب‌زاده. برمیگردم به شما. آقای دکتر ودایی، نظر شما چه هست در مورد صحبتاتون؟ ضمن اینکه بخش اول صحبتاتون رو میخوام تکمیل کنیم.
چیزی که وجود داره، ما برای اینکه درک بهتری از رفتار اسرائیل داشته باشیم، بهتر هست یک مقدار با اینکه رژیم صهیونیستی به معادلات نگاه کنیم. خاطرم هست قبل از ماجرای 7 اکتبر، همین روزنامه نیویورک تایمز بود، فکر کنم 6 ماه یا 7 ماه قبل، یک گزارش مفصلی نوشته بود دارده بر این که سازمان CIA به شاباک هشدار داده درباره این که احتمال داره حماس دست به یک عملیات بزرگ بزنه. دقیقا 13 اسفند بود 1401. بعد توی این گزارش کاری نداریم رو به جزئیاتش، ولی نکته‌ای که وجود داشت این بودش که فارغ از این هشداری که آمریکایی‌ها داده بودند، اگر نگاه رئالیستی بخوایم داشته باشیم، موازنه یا توازن قدرت بین حماس و بین رژیم صهیونیستی به نوعی به هم خورده بود، بنا به دلایل مجادلات داخلی که بین خود اپوزیسیون رژیم صهیونیستی، شخص بنیامین نتانیاهو، بنگویر و از اون طرف هم آقای لاپید قرار گرفته بودن.
دقیقاً
در ماجرای جنگ غزه، شکلی جنگ غزه تا امروز ما میتونیم چند قسمت بذاریم، یعنی چند نقطه گذاری داشته باشیم. من خاطرم هست قبل از ماجرای حمله به کنسولگری ایران گزارش های متعددی وجود داشت داله بر این که در داخل سرزمین اشغالی اعتراضات متعددی مطرح شده از سمت اپوزیسیون اسرائیل، داله بر این که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نتونسته به هیچ دستاوردی دسترسی پیدا کنه، هیچ موفقیتی رو کسب نکرده. کما این که اگر دقت کردید، دقت تاریخی داشته باشه تو اون برهه زمانی، چند روز قبل از ماجرای حمله به کنسولگری ایران یک گزارش منتشر شد داله بر این که 7 اسیر اسرائیلی در آتش اسرائیلی ها کشته شدن. یعنی در جریان عملیات کماندوهای اسرائیلی کشته شدن. یک هفته قبل از اون هم یک گزارش دیگری آمده بود داله بر این که 3 اسیر اسرائیلی توسط، یعنی در مجموع میتونیم بگیم تو اون برهه زمانی 10 اسیر اسرائیلی توسط خود رژیم صهیونیستی در غزه به کشته شدن. خب آقای نتانیاهو راهبرد کلانش در مواجهه با تنش‌هایی که در داخل سرزمین اشغالی است، در مواجهه با تنش‌هایی که در غزه باش مواجه است و مشخصا مقابل جبهه مقاومت، تاکتیک بحران به بحران رو آمده اجرایی کرده.
از یک بحران بگیم
توی از یک بحران به یک بحران دیگر ورود می‌کند. نکته‌ای که وجود داره، بحران بعدی باید بزرگتر باشه. شما دقت کنید روز 8 اکتبر روزنامه هارتس گزارش مفصلی نوشت به نقل از یک شهرک نشین صهیونیستی. یک جمله بنیادین داشت این گزارش: در زمان حمله حماس شباک و ارتش اسرائیل کجا بود؟ دقیقا روزنامه هارتس روز 8 اکتبر این گزارش رو منتشر کرد. روز 9 اکتبر ماریو این گزارش رو به شکل تشدید شده و با یک لحن توفنده آمد و منتشر کرد. خاطرم هست روز 11 یا 12 اکتبر بود که آقای نتانیاهو آمد بحث اتحاد ملی رو اومد، کلید واژه اتحاد ملی رو آمد مطرح کرد، بحث اتاق جنگ رو آمد مطرح کرد. ولی اتاق جنگ از روز 10 اکتبر تا روزی که حمله به کنسولگری ایران انجام شد، شما مشاهده میکنید که هیچ موفقیتی نداشت.
فاصله زیادی هم هست.
تقریبا میتونیم بگیم 6 ماه و نیم. ظرف این 6 ماه و نیم در جنگ غزه هیچ دستاوردی نداشت نتانیاهو. خب چه کار کرد؟ طبق همون الگوریتم ذهنی که گفتیم آمد و حمله به کنسولگری ایران را اجرا کرد. اینجا یه بحثی مطرح میشه، بحث خروج از نبرد سایه ها. خب ایران و رژیم صهیونیستی ظرف سالیان گذشته مشغول یک زد و خورد سنگین در سایه بودند. وضعیتی که وجود داشت در همون برهه زمانی مطرح شد، فکر میکنم اکونومیست بود، یک گزارشی نوشت تحت عنوان خروج ایران و اسرائیل از جنگ در سایه. خب فضای معادلاتی بین ایران و اسرائیل کاملا متفاوت شد بعد از ماجرای حمله کنسولگری که منجر به چی شد؟ منجر به وعده صادق یک شد. ببینید ما گفتیم در روز 7 اکتبر موازنه قدرت به هم خورد و حماس دست برتر رو داشت. اسرائیلی ها 6 ماه و نیم حدودن جنگیدن، دست به کشتار زدن، دست به اقدامهای متعددی زدن. ولی نکته‌ای که وجود داشت، عدم دستاورده توسعه میدان جنگ، یعنی ورود حوثی‌ها، ورود مقاومت عراق، همه و همه اتفاقی که رخ داد، این موازنه قدرت رو به شکل تشدید شده در اختیار کی قرار داد؟ در اختیار مقاومت قرار داد. یعنی اون زمان، اون برهه زمانی، من خاطرم از بعضی از کارشناسان یک اشتباه محاسباتی رو مرتکب می شدن، حتی کارشناسای داخلیمون، و اون وضعیتی که بود این بود که معتقد بودن ایران باید واکنششون بده، در حالی که کل معادله واکنش بود. یعنی کنشگر جبهه مقاومت بود، رژیم صهیونیستی در واکنش به اون عدم احساس موازنه قدرت اقدام به حمله به کنسولگری ایران در دمشق. بعد از ماجرای وعده صادق یک، تهران تونست سطح موازنه رو به نوعی دیکته کنه به طرف مقابل.
ببخشید یه چیزی رو هم بگم، اصلا یک تلاش زیادی بود، خیلی از رسانه‌های بین المللی میگفتن که آقا اینها بعد از اینکه این جسارت رو به خودشون دادن، به کنسولی ایران حمله کردن و فرماندهان ارشد رو زدن، فرماندهانی که هم محبوبیت داشتن و هم کارآمدی، میگفتن این میخواد ایران رو قاطی جنگ بکنه و اون صبر استراتژیکه بود که ایران خودش رو دخالت نکرد. اون چیزی بود که میاد توی بحث حالا جنگ تمدن ها یه قسمتش میاد صحبت میکنن، این استراتژیست های آمریکایی میگن که آقا از اون باید ترسید که ایران هم به سمت صبر زرد بره، یعنی صبر استراتژیک شرقی ها دارن.
دقیقاً
الان تا میزنه نمیزنه، دقیقاً فرمایش مقام معظم رهبری بودش توی مصلایشون، گفتن که آقا ما میزنیم خب، ولی نه با عجله. حالا واجه بندی شو من کوتاه کردم، ببخشید.
حساب شده.
آره حساب شده و عجولانه نمیزنی.
خب نکته‌ای که وجود داشت در کدگذاری تهران در ماجرای وعده صادق یک، مشخص بود تهران اقدامات متوازن رو داره پیش میگیره. این اقدامات متوازن یعنی نسبت به هر اقدام یا هر رفتاری که رژیم صهیونیستی انجام میده، ما متقابلا عین اون رو در همون سطح نسبت به رژیم صهیونیستی انجام میدیم. خب تهران یک برهه تحت عنوان صبر سخت، بعضی از دوستان ازش یاد میکنن، نسبت به ترور آقای اسماعیل هنیه در تهران به نوعی رویکرد خودش رو تونست حفظ بکنه. اما بعد از ماجرای انفجار پیجرها خب دیگه تهران نمیتونست نسبت به این موضوع بی تفاوت باشه. من اینجا یه نکته پرانتز میخوام باز کنم، این هستش که روز گذشته یک گزارشی درس پیدا کرد که به نقل از یک منبع آگاه حالا اسرائیلی در اتاق جنگ رژیم صهیونیستی گفته شد که شخص بنیامین نتانیاهو مسئول انفجار پیجرها رو به نوعی پذیرفته. در کنار این موضوع چیزی که وجود داره، خط خبری که در خود سرزمین اشغالی وجود داره، این هستش که ترور آقای نصرالله و انفجار هزار ترور در حقیقت بنا به اصرار شخص بنیامین نتانیاهو بوده. یعنی ما مشاهده میکنیم که علارغم خاص اپوزیسیون رژیم صهیونیستی، علارغم شکاف‌های داخلی، این شخص بنیامین نتانیاهو هست که داره به دنبال گسترش جنگ هست. ورای این موضوعات وال استریت ژورنال گزارش مهمی رو یک ماه پیش نوشت. وال استریت ژورنال به نقل از چند مقام آگاه در پنتاگون اشاره کرده بود که در نگاه مقامات ارشد پنتاگون و ژنرال‌های ارتش آمریکا، رژیم صهیونیستی به امریکا به عنوان یک برادر بزرگتر نگاه میکنه که دست به هر اقدامی که بزنه، امریکایی ها خودشون رو موظف میدانن که از اسرائیل حمایت کنن. و این نارضایتی امریکایی ها و ارتش امریکا از احتمال رویارویی مستقیم با ایران تا امروز هم همچنان روی رفتار اونها سنگین میکنه. ببینید درسته امریکایی ها شخص جو بایدن از آقای نتانیاهو حمایت کرده و هزینه های سنگینش رو هم متقبل خواهند شد، اما در میان روابط داخلی خودشون هم کماکان این موضوع وجود داره. امروز نکته ای که وجود داره، قدرت حزب الله، بازدارندگی حزب الله، قدرت آفندی و پدافندی حزب الله در کنار وضعیتی که در جنوب لبنان وجود داره، برای اونها دست برتر رو داره. علی دکتر نقیب‌زاده خیلی ظریف اشاره کردن به بحث جنگ رسانه، نوع کدگذاری اسرائیلی ها، نوع پیام هایی که شخص آقای بنیامین نتانیاهو برای لبنان و حتی مردم ایران داره ارسال میکنه، مشخصا مبین این هست که اونها روی شکاف داخلی و روی جنگ روایت ها دارن سرمایه گذاری میکنن.
بله خیلی ممنونم از شما آقای دکتر نقیب زاده. این چشمنداز جنگ حزب الله با رژیم صهیونیستی و یه جورای پایان دادن به رویای نتانیاهو برای ایجاد امنیت در سرزمین‌های اشغالی و فضای پیرامونیش و البته که در داخل سرزمین‌های اشغالی هم خیلی وضعیت خوبی نداره نتانیاهو، یعنی بسیار بسیار اپوزیسیون قوی داره، یعنی اگر جنگ رو همین الان خاتمه بدهد یه جورای بیچاره میشه، خاتمه هم ندهد باز بیچاره میشه، یعنی دو سر باخت کامل
وسط میدون مین گیر افتاده.
نظر شما چی هست در مورد چشم انداز جنگ؟
خب یک جمله ای رو از امام خمینی تاکید باید بکنیم مجدد. این جمله هستش که مسلمانان به هوش باشن که تا وقتی موازنه قدرت در جهان به نفع آنها برقرار نشود، منافع بیگانه بر منافع آنها همیشه ارجحیت دارد. همونطور که ما دیدیم بعد از جنگ 33 روز قبل از اون کشتار صدر شتیلا بود،
بله.
چندین سال قبل، بعد میرسه به جنگ 33 روزه که رژیم شکست ناپذیر رو شکست میخوره، بعد میرسیم به جایی که غزه به اینا حمله میکنه پیش دستی و میگه که آقا ما دیگه خسته شدیم، اگه میخوای بکشی یا همین الان همونو بکشی، ما میزنیم حقمون از تو میگیریم. خب این نشون میده که جهان ذاتش بر پویایی هستش و در این جهان پویا ما برای این که زنده بمونیم هی باید هر روزمون بهتر از دیروز بشه، کلام امیرالمومنین. و این جمله که تاکید میکنن که خب ما در سیره ائمه معصومین داریم، میگه اگر شما هر دو روزتون شبیه هم باشه، اگه امروزتون از دیروزتون بهتر نشده باشه، شما گناه کردی یا شما خسران دیدی، زیانکار خواهی بود. محور مقاومت به ویژه حزب الله لبنان برای دفاع از خودش باید روی تمام ابعاد چنگانه که گفته شد سرمایه گذاری بکنه، اما از بخش قدرت سخت، قدرت نرم و ارتباط گیریش با مردم و تعمیق روابطش. خب چیزی که به نظر میرسه الان در نبردهای نامتقارن نظامی و همون جنگ‌های پارتیزانی از تاکتیک‌های جدیدی باید حزب الله استفاده بکنه و کارهایی رو که مبتنی بر تکنولوژی و نیاز باشه، یه چیزی مثل کار پیجر که دشمن کودک کششون انجام داد که ما میدونیم چه تعداد کودک آسیب دیدن تو این عملیات و حالا با ترک شد. رو بعد نظامی بحث بهره‌گیری از سامانه‌های نظامی و موشکی که هم کم هزینه باشه و هم هزینه زیادی رو روی دست دشمن بذاره. خب الان هر پهپادی که میگفتم محور مقاومت یمن چه لیک میکنه، چه یمن چه فلسطین، چه اون سامانه مقابله‌ای که این رو میزنه خیلی هزینه‌اش بیشتره. یعنی همین که این پهپاد پرت میشه، این پهپاد اونو زده نه برعکس. این تیپ چیزها چیزایی هستش که به مرور در یک حرکت پیوسته و وقتی که هی رشد کیفی رو داشته باشه محور مقاومت میتونه سبب استیلاش بشه. چیزی که بیش از پیش محور مقاومت باید روش تلاش بکنه بحث حمایت‌های بین المللی و دیپلماتیکه. اینها رو باید جلب بکنه، اینها رو از طریق دیپلماسی عمومی، بحث اشخاصی که تو این ناحیه هستن، این که هر کدومشون رسانه باشن و به نحو حرفه‌ای‌تر، به نحو جدیتری روایتگری ظلم و ستمی که بر مردمی که اینجا هستند رو بیان بکنن. در این جنگ چنگانه من گمانم بر این هستش که باید ما مترصد یک رونمایی از سلاح جدیدی باشیم توسط محور مقاومت، یک چیزی که این رونمایی بتونه موازنه رو تغییر بده. کما این که در چندین بار که خیلی اوضاع به تیرگی گرایید، ما دیدیم محور مقاومت یه پهپادی رو بدون اینکه رهگیری بشه میبرد توی سطح پایین، میبرد که اسرائیل اینو ببینن بزننش، بهشون بگن که آقا کت تنکیه، به اصطلاح بگن که فکر نکن که تو خیلی نفوذناپذیری. یه همچین چیزهایی رو باید بگیم. خب شایعاتی هم مطرح کردن در زمان وعده صادق دو که محقق شد برای انتقام جویی، که خب البته که انتقام سربازان رشید این سرزمین و دلاوران محور مقاومت رو نمیشه با این چیزها به راحتی مبادله کرد، ولی خب می دیدیم که غربی ها میگن ایران یه سری سامانه های یه سری چیزای جدید، موشکای جدیدی داره که مثلا اگر بزنه فلان اتفاق میفته برای ما، یک چیزی که براشون خیلی عجیب بود. میگفتن آقا ایران داره و سه تا کشور دیگه اینو مثلا دارن. خب اینها میبینیم که سبب بازدارندگی میشه. و این حالا یک چیز کوتاهی هم بزنیم به قبل که نشون میده که دوست و دشمن داخلی ما کی هستش. دوست و دشمنی که یک زمان میگفتن که آقا این سلاح رو بذار زمین، ما F-16 میخواییم چی کار، اینو بذار کنار، ما F-14 ها رو باید پس بدیم. حالا اینا مال جریان دوتا مال چلو چند سال قبله. خب بحث اعتراضات رو من اجازه میخوام از آقای دکتر ودایه که اینو من هم تاکید بکنم روش، که دقیقاً یک چیزی که تمام رسانه‌های جهان میگفتن این بود که آقا نتانیاهو اصلاً به خاطر این که ضعف‌های خودش رو پوشش بده، روش سرپوش بذاره و افکار عمومی رو بتونه مدیریت بکنه، یه بحران جدیدی رو داره خلق میکنه و تو این بحران جدید ممکن همه ما قربانی بشیم، همه ما یه منظورم ساکنین اون جا هستش سرزمینای اشغالی. و میگفتم به دلیل فساد شخصی و خانوادگی خودش این نمیتونه اینا رو بیاد به افکار عمومی پاسخ بده، خب باید یه بحران جدید درست بکنیم، یه اعتراض و به بهانه اون اعتراض
بحران تو بحران که
دقیقاً
همون بحران بزرگتر که بتونه بحران اولی
حتی بخش. یه چیزی رو من بگم به شما، من حالا پیامم هستش مال همون سال آغازینه که کرونا آمد، که گفتم و الان ببینید توی انگلیس و فرانسه و همه اینا جلیقه زرد ها اومدن وسط، توی چین داره اعتراض میشه، توی آمریکا که اعتراض اون سر قضیه اون سیاه پوستی که پلیس به نحو بدی کشتش، همه اینا بود و یه کرونایی اومد همه اینا جمع شد، یه بیماری اومد که منافع همه دولت‌های جهان تأمین شد دیگه. اعتراضات در سراسر جهان، مثلا توی پاریس بیش از 200 تا ماشین رو توی پاریس آتیش زدن معترضان، جلیق زرد ها مردم یادآوری بشوشون، توی اوکراین اعتراض اختشاش بود، توی چین دیگه، چین که انقدر بسته است همه جا شروع شد. خب یه کرونا اومد دو سال به این واسطه همه مردم رفتن توی خونه هاشون، الانم به بهانه جنگ خب توی اسرائیل داره این اتفاق میفته دیگه، نتانیاهو همه رو میگه مخالفا میگه آقا الان وقت جنگه، حالا بشینین کنار بعدا با هم حرف میزنیم. دستاوردت چیه؟ دستاورد من الان ترور سید حسن نصرالله، دستاورد من الان ترور فرماندهان مقاومته، و تنها کار و مهمترین کاری که محور مقاومت میتونه بکنه پیرو فرمایش آقای دکتر ودایی این هستش که نشون بده که دیگه الان با یک فرد نیست، دیگه سید حسن نصرالله نیست که داره این جریان رو راهبری میکنه، سید مقاومت یک نماینده است که داره خواست ملت‌های مظلوم منطقه رو پیگیری میکنه، یک فرد که اگر جاش نباشه خب استعدادهای به خصوص خاص خودشون رو ایشون داشتن، اعتبار ویژه داشتن و محبوبیت ویژه، ولی جاش کسان دیگری هستن که باز این اجازه رو به واسوین نمیدن.
بسیار عالی. آقای دکتر ودایی نظر شما چی هست؟ این که ما فرصت کمی تا
11 اکتبر اکونومیست یک عکسی رو منتشر کرد، یک پروانه بود، یک بال این پروانه پرچم رژیم صهیونیستی بود و یک بال این پروانه پرچم کشور فلسطین. اکونومیست توی اون برهه زمانی توی اون مقاله اشاره کرده بود، یا بهتر بگیم مدعی شده بود، که بحث دو کشوری راهکاری هست که برای همه کشورها امنیت رو برقرار خواهد آورد. ما ظرف بیش از یک سال گذشته شاهد حضور یک خط نامرئی خبری و رسانه‌ای بودیم. حتی موضع‌گیری بعضی از کشورهای عربی منطقه‌ای که خواهان آتش بس بودند هم مبین این بود که بحث دو کشوری رو به عنوان یک راهکار برای برقراری امنیت می‌دونستند. مقام معظم رهبری به درستی اشاره کردند. طوفان اقصی یک ضربه کشنده به وعده به بحث صلح ابراهیم بود. خب الان نکته ای که وجود داره این هستش که طرف غربی مشخصا ایالات متحده به دنبال احیای صلح ابراهیم است. حدودا یک هفته یا 8 روز قبل از انتخابات الکترال امریکا فارن افرز یک گزارش رو منتشر کرد. فارن افرز آمده بود سیاست جمهوری خواهان و دموکرات ها رو آمده بود بررسی کرده بود، در دل این گزارش گفته بود که فارغ از مرزبندی های داخلی امریکا و فارغ از اختلافات تاکتیکی، من تاکید میکنم اختلافات تاکتیکی که بین جمهوری خواهان و دموکرات ها برای حمایت از رژیم صهیونیستی وجود داره، نکته ای که وجود داره این هستش که واشنگتن و کاخ سفید هر کسی که رئیس جمهور باشد خودش رو ملزم میداند به تامین منافع رژیم صهیونیستی. نکته جالب توجه اینجاست که بعد از پیروزی آقای دونالد ترامپ خط خبری که در رسانه‌های خود رژیم صهیونیستی وجود داره این هست که شخص رئیس جمهوری آمریکا بنا به دلیل تلاش برای کنترل هزینه‌های جنگ خواهان کنترل بنیامین نتانیاهو هست.
ما نمی‌تونیم جدید آمریکا.
دقیقاً رئیس جمهوری آقای دونالد ترامپ منظورشون بودش. نکته‌ای که وجود داره این هستش که آقای دونالد ترامپ داره تلاش می‌کنه این جنگ طلبی بنیامین نتانیاهو رو به نوعی کنترل کنه.
کاری که بایدن نتونست.
کاری که بایدن نتونست بکنه. و جالب داستان زمان جالب‌تر میشه که من خاطرم هست حدود 8 روز پیش آقای جو بایدن با یک لحن عصبانی زمانی که ازش پرسیده شد نتانیاهو در حال مداخله در انتخابات آمریکا است، آقای جو بایدن با لحن عصبانی در کاخ سفید گفت هیچ کس به اندازه من از اسرائیل حمایت نکرده در تاریخ. این نکته خیلی مهمی هست. آقای نتانیاهو سرمایه گذاری هستش روی اسرائیلی از فردای روز پیروزی آقای ترامپ داره دنبال میشه، به دنبال این هستش که اصلا آقای نتانیاهو دیگه باید بره کنار. تا کی باید ایشون باشه؟ یعنی دقیقاً
همون باید برود.
باید برود، یعنی بحث رفتنش رو دارن کلیک میزنن.
نه تنها جنگ باید تمام بشود، باید نتانیاهو هم برم.
یه نکته ظریفی این وسط، یه نکته ریزی این وسط وجود داره. ما حدوداً 15 روز پیش شاهد سفر آقای هوکنشتاین فرستاده ویژه بایدن بودیم به لبنان. آمریکایی‌ها دارن تلاش میکنن قطعنامه 1701 رو دستکاری کنن. یعنی اون نقاط ابهامی که در قطعنامه سازمان ملل وجود داره رو دارن دستکاری میکنن. راهبرد مشترک آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها این هستش که بتوانند برای رژیم صهیونیستی یک منطقه حائل در مرز سرزمین اشغالی و جنوب لبنان ایجاد کنن در مرحله اول. ببینید یه نکته خیلی بارز وجود داره. بنا به گفته خود مقامات رژیم صهیونیستی، اسرائیل اگرچه توانسته مقامات ارشد حزب الله رو ترور کنه، اگرچه تونسته حجم بی سابقه از کشتار رو در غزه و در لبنان به نوعی اجرایی کنه، اما تا اینجای کار هیچ پیروزی راهبردی تا اینجای کار کسب نکرده. تحقق آن چیزی که تحت عنوان صلح ابراهیم داره دنبال میشه، ایجاد منطقه حائل بین سرزمین اشغالی و سرزمین لبنان، وضعیتی هستش که در نهایت برای اونها منجر به دستاوردسازی خواهد شد. قابل پیش بینی هست با روی کار آمدن و استقرار آقای دونالد ترامپ ما شاهد افزایش فشار حتی به شخص بنیامین نتانیاهو باشیم، افزایش فشار برای پذیرش بحث دو کشوری باشیم، بحث های پیرامونی اون رو حتی سازمان ملل نیروهای یونیفل تحت فشار قرار بگیره، چون طبق قطعنامه 1701 وضعیتی که وجود داشت این بودش که نیروهای یونیفل هم باید اونجا حضور داشته باشن، اما می‌بینیم همین نیروهای یونیفل یا کلاهابیای سازمان ملل مورد حمله رژیم صهیونیستی قرار می‌گیرن. یعنی همون ارزش‌های لیبرالی که اتحادیه اروپا سنگش رو همیشه به سینه می‌زده، بحث ساختار سازمان ملل رو که سنگش رو به سینه می‌زده، الان توسط خود رژیم صهیونیستی داره به چالش کشیده میشه. وضعیتی که وجود داره این هستش که ما حدوداً میتونیم بگیم یک ماه تا دو ماه دیگه دوره لیم داک بهش میگن، دوره اردک لنگ رئیس جمهوری آمریکا رو داریم تا استقرار رئیس جمهوری بعدی. این دوره‌ای هستش که رفتار اسرائیلی‌ها یک مقدار غیر قابل پیش بینی میشه. ممکن است
شما چقدر خوشبین هستین آقای دکتر به روندی که الان توضیح دادید، هم از یک طرف ایالات متحده آمریکا مایل هست به پایان دادن جنگ و رفتن نتانیاهو از قدرت از یک طرف، از طرف دیگه هم خب به هر حال حزب الله در حال ترمیم شدن هست و از چرخش پیدا میکنه، چرخش میدانی پیدا میکنه جریان مقاومت از بخت دفاعی به تهاجم.
نکته اول قبل از پاسخ به این سوال، یه ذهنیت خانی باید شروع از امریکایی ها درگیر جنگ با روسیه در اوکراین هستن، امریکایی‌ها درگیر تنش در تایوان هستن، با چینی‌ها درگیری‌های بزرگی دارن، امریکایی‌ها درگیری‌های ژئوپلیتیکی در قطب شمال با روسیه دارن. خب اونها نیاز به خصوص شخص دونالد ترامپ آدمی هستش که معتقده که کاستن بنفیت سود و زیان رو نگاه می‌کنه. خب در این معادله هزینه جنگ خاورمیانه، از آن چیزی که تهران هشدار داده جنگ به گستره خاورمیانه و غرب آسیا، برای آمریکایی‌ها غیر قابل محاسبه است. پس اونها دارن تلاش میکنن در مرحله اول اون جنگ طلبی یا اون گسترش جنگی که شخص بنیامین نتانیاهو داره دنبال میکنه رو در مرحله اول دارن کنترل میکنن. اینجا یک بحثی وجود داره، اون هم بحثی هستش که اگرچه جنگ روایت ها وجود داره، اگرچه دارن تلاش میکنن وضعیت رو به نفع امریکا و به نفع رژیم صهیونیستی مورد بحث قرار بدن، اما نکته ای که وجود داره اینها تلاش خواهند کرد، تلاش فزاینده ای خواهند کرد. برای چی؟ برای اینکه طرح صلح ابراهیم رو به عنوان ضامن آتش بس، به عنوان عامل بازدارنده جنگ طلبی رژیم صهیونیستی، در کنار اون خط شکافی که گفتیم اسرائیلی‌ها دارن دنبال میکنن رو به نوعی اجرای کنن. اما وضعیتی که وجود داره و قابل پیش بینی هست، مادامی که رژیم صهیونیستی، کما اینکه حزب الله لبنان در موارد متعدد راجبش تاکید کرده، مادامی که رژیم صهیونیستی دست به کشتار مردم فلسطینی بزنه، مادامی که رژیم صهیونیستی تلاش کنه بحث کوچ اجباری رو دنبال کنه، مادامی که رژیم صهیونیستی تلاش کنه منطقه حائل رو در سرزمین فلسطینی